تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
شهر آماده.
سلام و درود. چه خبر از حس رقابت و میل جوشان برنده شدنتون؟ شک نکنیم که جواب مسابقه ما رو راحت پیدا میکنیم. فقط اگه فهمیدین نزدیکترین مرکز تخلیه اضطراری تو محلتون کدومه، جواب رو تنها واسه خودتون نگه ندارینا، به شماره 13700074 پیامک کنید. یادتون نره ها، هم اسم محله رو بنویسید، هم اسم مرکزی رو که در مواقع بحرانی شما رو قرار پناه بده. لطفاً مجله شهر آماده رو بشنوید.
به نام خدا، محمدی هستم، کارشناس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. در ادامه مطالب قبلی که اشاره به این نکته داشتم که در پویش شهر آماده شهروندانی که داوطلب عضویت در خانه دوام و ایمنی باشن میتونن با مراجعه به سایت سازمان توی خانه های دوام و ایمنی ثبت نام بکنن. مرحله اول آموزش هایی هست که هر داوطلب باید اونها رو طی بکنه. آموزش ها به دو صورت مجازی و حضوری هست. آموزش های مجازی شامل فیلم های آموزشی در 8 بخش هست که در سایت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و صفحه خانه دوام و ایمنی وجود داره. بعد از اینکه مطالبی که داخل سایت هست رو مشاهده کردید و به اون مطالب تسلط داشتید، میتونید در آزمون تئوری که در پایگاه‌های ویژه مدیریت بحران مناطق 22گانه برگزار میشه شرکت بکنید. کسانی که موفق بشن این آزمون رو، امتیاز لازم رو کسب بکنن، میتونن در آزمون عملی شرکت بکنن. آزمون عملی ما به صورت نیمروزه و در دو بخش کمک‌های اولیه و اطفاء حریق برگزار میشه. بعد از گذراندن دوره عملی شما عضو خانه دوام و ایمنی میشید و اطلاعاتتون در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت میشه. ممنون از توجهی که داشتید.
مجله شهر آماده رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لادن کریمی هستم، مسئول آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. خیلی وقتا ما از هم شهریای خودمون میشنویم که در مورد مقابله با سوانح و بلایا نمیدونن که چه اقدامی رو باید انجام بدن و خیلی وقتا وقتی بهشون میگیم که باید آموزش ببینن، نمیدونن که این آموزش ها از کجا میتونه در دسترسشون قرار بگیره. خیلی ها فکر میکنن که این آموزش ها فقط مختص کودکان هست و در مدارس فقط آموزش داده میشه. من میخوام یه خبر خوش به همشهریامون بدم که میتونن با مراجعه به سایت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و بخش پویش شهر آماده به این آموزش ها دسترسی پیدا بکنن. حالا چطور هست؟ یه محور ما داریم توی این پویش به اسم محور آموزش که وقتی که شما وارد سایت میشین و وارد این بخش میشین از شما میپرسه که برای اینکه آموزش ببینین چقدر وقت داری. متناسب با اینکه شما چقدر میتونین وقت بذارین برای اینکه آموزش ها رو دریافت بکنین، ما مطالب آموزشیمون رو دسته‌بندی کردیم. این آموزش ها برای همه بحران ها دیده شده: سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان، صاعقه و موارد دیگه. حتی در مورد فوریت های پزشکی و حمایت های روانی هم ما آموزش داریم. تمام آموزش هایی که اینجا دیده شده به صورت فیلم هست که توی مدت های مختلف تنظیم شده، از 5 دقیقه تا 5 ساعت. البته اینطوری نیست که آموزش 5 ساعته 5 ساعت پشت سر هم باشه، اما به اندازه 5 ساعت فیلم آموزشی برای هر مبحث اونجا قرار داده شده. و همشهریان عزیز میتونن با مراجعه به این سایت از این آموزش ها استفاده بکنن. خدا نگهدار.
شهر آماده شهری است که شهروندان و مسئولان آن با نقش و وظایف خود در زمان بحران آشنا هستند. افتخار بدید و شما هم به پویش شهر آماده بپیوندید.
اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه و به نظر شما بچه ها در طول روز چقدر مجاز به استفاده از تبلت و گوشی همراه هستند؟
ببخشین آقا، همین دارم، من رادیو تهران خیلی دوست دارم، تازگی آشنا شدم، واقعا دستتون درد نکنه. درباره فضای مجازی گوشی ها میگم، من یه کاری کردم، اومدم چیکار کردم، من دیدم دارم میرم پارک، خب ما نظامی هستیم، دیدم دارم میرم پارک، همه بچه ها سن 17 سالگیشون گوشی دستشون، اومدم من مادر چیکار کردم، همسایه ها رو پسرها رو جمع کردم، یه زمین والیبال براشون درست کردیم با همکاری مردا، با هم. اول خودم اقدام کردم، خدا شاهد میگم اول گوشیاتون کنار، بعد بازی قشنگ بازی میکنن تا خسته که بشن، نیم ساعت اصلا نمیره، اصلا فقط والیبال بازی میکنن. اگه من مادر تمام مادر رو تشویق کنم به ورزش، به خدا نمیرم بچه ها فضای مجازی.
من اصلا اهل فضای مجازی نیستم. به من میگن خب این گوشتات عوض کن و اینا، با هم باشیم و اینا، ببریم تو این گروه ها که این کانال ها و اینا، میگم تو کانال برم دیگه در نمیام، بعد دیگه حسابم رو کرامل کاتبینه، اصلا خودم من جنبه ندارم.
خیلی اتفاق خوشایندیه که بپذیریم یه جاهایی جنبه یه سری کارا رو نداریم، یا مدیریت بر روی رفتارمون نداریم، یا باید یه نفر نظارت داشته باشه بر کارهایی که انجام میدیم، و این اتفاق بهتری رو برای ما در زندگی به وجود میاره. خانم دکتر توکتم عین‌اللهی همراه ما هستند از ابتدای سعادت آباد امروز. ما افتخار داشتیم که در استودیو حضور داشته باشند. ایشون دکترای مدیریت رسانه دارن و درباره این که چند ساعت مجاز کودکان در فضای مجازی حضور داشته باشند صحبت میکنند، و این که حالا در بخش قبل درباره سواد رسانه‌ای صحبت کردیم، و این که پدر و مادر این سواد رو باید از کجا کسب کنند، چه آموزشی توسط چه کسانی چه ارگانی باید ببینند.
ببینید، حالا پیرو آیتم قبل ما صحبت کردیم پیرامون موضوع سواد رسانه
بعدی.
و توضیح دادم که سواد رسانه یعنی چی، اما یه مسئله مهمی که خوبه بهش اشاره بشه این هستش که ما قبل از این که به کودکانمون آموزش بدیم باید خودمون آموزش های لازم رو ببینیم. بله، و متاسفانه بحث سواد رسانه خیلی در حقیقت جدی گرفته نمیشه. شما الان ببینید بچه ها، ما داریم میگیم که از در حقیقت یه آماری که دادن، ما 12 میلیون کاربر تلگرام داریم که زیر 18 سال هستن، یعنی از جمعیت کشورمون بله خیلی زیاد هستش، ولی این 12 میلیون که میتونه کودک و نوجوان باشه، تا چه اندازه در حقیقت با سواد رسانه آشنا هستش؟ ما الان میبینیم کلاس دهم در حقیقت دبیرستان یا سال دهم به تازگی، یعنی طی یکی دو سال اخیر هستش که یه کتابی رو تحت عنوان در حقیقت سواد رسانه و تفکر، تفکر و سواد رسانه اومدن و جزء سرفصل دروس بچه ها قردن، یعنی بچه ای که کلاس دهم هستش 16 سال سن داره، و این 16 سال در حقیقت بدون آموزش سواد رسانه از یک رسانه دیجیتال استفاده کرده. حالا خیلی جالب هستش که که و این یه مقداری دیر هستش. اگر جلوتر بخوایم بریم
فقط از محتوای جذابش لذت برد.
بله، حالا من یه بحث دیگه رو میخوام میگم اگر که ما میخوایم جلوتر بریم، این هستش که ما از بچه‌ها انتظار داریم که در حقیقت نسبت به اون محتوا یه مقدار هوشیاری داشته باشن.
بله.
اما خود ما والدین هم، و این هوشیاری زمانی اتفاق میفته که در حقیقت با سواد رسانه آشنایی کامل رو داشته باشن، اما خود ما والدین هم در حقیقت خیلی با این مبحث آشنا نیستیم.
خیلی از نرم افزارها رو بی اطلاع هن والدین.
بله، بله. و من فکر میکنم که در حقیقت خیلی از سازمان ها میتونن تو این بحث کمک بکنن. خود رسانه ملی میتونه آموزش هایی رو برای والدین پیرامون موضوع سواد رسانه داشته باشه. عرض کردم خدمت شما آموزش و پرورش دو سالی هستش که بحث سواد رسانه رو آورده جزء سرفصل های درسی دانش آموزان. خب این یه قدم خیلی خیلی خوبی هستش که توی سرفصل های این کتاب اگر شما توجه داشته باشید به فصل آخر بحث در حقیقت رژیم مصرف رسانه‌ای رو آموزش میده که من کودک، من نوجوان، همطور که برای خیلی از، حالا برای خوراکم و برای خیلی از موضوعات زندگی، موضوعات روزمره یه رژیم و یه چارچوبی دارم، برای مصرف رسانه‌ای هم باید یه از یک رژیم خاصی تبعیت کنم.
بله.
باید برای خودم یه چارچوب داشته باشم. و خب گفتم خدمت شما که اول از همه والدین باید به این بحث آشنایی کامل داشته باشن، آموزش های لازم رو ببینن.
بله.
و بعد از اون از طریق این آموزش از طریق والدین به فرزندان منتقل بشه. یه نکته خیلی کوچیکی حالا من این رو بگم و دیگه جمع‌بندی داشته باشیم. ببینید به تازگی یه چالشی در حقیقت اتفاق افتاده، چالش فیس اپ یا همون پیری هستش. خوبه که اینو اشاره کنم که یکی از شرکت‌هایی که شرکت مل ساینس هستش که در زمینه به اصطلاح علوم و آموزش هایی که مربوط به کودکان هستش فعالیت میکنه، اومده از همین چالش استفاده کرده و یک پیام زیست محیطی رو داده. اومده دو تا بطری رو کنار هم قرار داده، گفته الان سال 2019 هستش، ما این بطری رو داریم، 300 سال بعد یعنی سال 2319 این بطری به همین شکل هستش. یعنی با استفاده از همین چالش فیس اپ یا چالش پیری اومده این پیام زیست‌محیطی رو بله منتقل کرده که این زباله که حالا به این شکل هستش 300 سال بعد هم به همین شکل و شمایل باقی میمونه و بله چقدر میتونه روی محیط زیست ما تأثیر داشته باشه. بله،
خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید.
نکته دیگری هست؟
من فقط خواستم دو تا کتاب رو معرفی کنم. بله، یکی کتاب فضای مجازی و سواد رسانه‌ای هستش که خانم معصومه نصیری در حقیقت که از مؤلفینش هستن، و کتاب سواد رسانه‌ای و خانواده هستش که باز هم ایشون در حقیقت اقدام به نوشتن این کتاب کردن و توصیه میشه حالا خانواده ها و فرزندان ما یه مطالعه و مروری داشته باشه.
بسیار عالی.
سلامت باشید.
برنده فضای مجازی استارتاپ ها هستند که کسب و کار را میندازن و وضعیت معیشتی خودشون رو رونق میبخشن.
بخون بخون ترانه خون، ترانه رو ترانه کن، صدا رو سفره غزل، دلا رو دل برانه کن، قلب تو بی پرنده نیست، حرف تو بی طعم اثر، سکوت و صبح خنده کن، صدا رو سفره غزل، صدا رو سفره غزل بخون بخون ترانه خون دلا رو هم ترانه کن روزا رو آفتابی ترین شبا رو شاعرانه کن شبا رو شاعرانه کن با تو برای هر نفس میشه غزل غزل نوشت تلخی چشید و با تو هست مزمزه اصل نوشت از تو به آینه میشه رفت با تو به قصه میشه مون میشه هم آواز تو هست ترانه شد ترانه کن ترانه شد ترانه کن بخون بخون ترانه کن ترانه رو ترانه کن صدا رو سفره غزل دلا رو دل بران کن قلب تو بی پرنده نیست حرف تو بی طعم اصل سکوت و صبح خنده کن صدا رو سفره غزل صدا رو سفره غزل بخون بخون ترانه خون دلا رو هم ترانه کن روزا رو آفتابی ترین شبا رو شاعرانه کن شبا رو شاعرانه کن وقتش با تو وقتش شغل شدن به شب زدن بس گلای بس غم بس سکوت و لب زدن با تو همیشه وقت دل وقت نفس کشیدنه وقت ستاره وقت گل وقت ترانه چیدنه وقت ترانه چیدنه بخون بخون ترانه خون دلا رو هم ترانه کن روزا رو آفتابی ترین شبا رو شاعرانه کن
خیلی سپاسگزارم که سعادت آباد امروز رادیو تهران رو همراهی میکنید، ساده و صمیمی و دوست داشتنی. و درباره استارتاپ ها یک کوچولو گفتم که کسب و کاری راه میندازن و به زندگی خودشون رونق میدن و اینها برنده های فضای مجازی هستن، اما ماهایی که فقط برای گذروندن وقت وارد فضای مجازی میشیم از چشم و سر و مغز و اعصاب و وقت و زندگی خودمون میزنیم. میخوایم صحبت کنیم با یک کارآفرین موفق در فضای مجازی، آقای محمد مصدق، که ایشون کارخانه استارتاپی را انداختن. آقای محمد مصدق سلام بر شما.
سلام ارادتمند، سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم و خوشحالم که با شما صحبت میکنم. برای من خیلی جذاب بود، کارخانه استارتاپی یعنی چه؟
خدمت عرض کنم که کارخانه تولید استارتاپ در واقع یک شبکه شبیه کارخانه واقعیه که از درب ورودش ایده ها واردش میشن، پخته میشن و تجزیه و تحلیل میشن و داره یک شخصیت میشن و به جامعه معرفی میشن به صورت پایلوس و از در خروجیش به عنوان یک طرح تجاری بین مردم جا میگیرن. یک در واقع کارخونه ایه که ایده رو تبدیل به دیده میکنه و پرورش میده و وارد کسب و کار یا موضوعات دیگه جامعه میشه.
ایده این کار از کجا به ذهن شما آمد؟
ببینید، ما خب چند سالی هست که رو حوزه استارتاپ داریم کار میکنیم و احساس کردیم که با زیرساختی که درست کردیم توسط تیم جوانمون میتونیم استارتاپ‌های زیادی هم حمایت کنیم، هم در واقع ایده های خودمون رو پرورش بدیم و استارتاپ‌های زیادی برای خودمون داشته باشیم.
بله. چند وقت فعالیت میکنین؟
ببینید، ما تقریبا 3 سالی که فعال هستیم و چندین استارتاپ موفق رو معرفی کردیم به مردم از تهران و به زودی شهرستان های اطراف. و این استارتاپ ها کار خدمات شهروندی انجام میدن و مردم احساس کردن که نیاز به این تشکیلات استارتاپی دارن و از موضوع فعالیت همون استفاده میکنن و معمولا هم تا 90% رضایتمندی بین مردم داریم.
خب خدا رو شکر. با اقبال هم مواجه شده، مردم اطمینان کامل کردن به این اتفاق؟
بله، به هر حال ما هر خدماتی که داریم میدیم طبق معمول استارتاپی که به وجود میاریم گارانتی خدمات هم در کنارش قرار میدیم، یعنی اگر اتفاق ناگواری هم برای اون خدمات پیش بیاد و اتفاق بیفته ما گارانتی میکنیم و دوباره اون اتفاق رو رفع میکنیم، یعنی این نیست که مسئولیتش رو قبول نکنیم. برای همین معمولا رضایت‌مندی زیادی بین مردم داریم و اتفاقا از طریق ارتباطی که با یوزرها و مصرف کننده های این خدمات گرفتیم این باعث شده که مداوم در تماس باشیم با مصرف کننده و خواستش رو پیدا بکنیم و این اون خواسته رو بهشون ارائه بدیم.
بسیار عالی. چه محتوایی رو در بر گرفته؟
ببینید استارتاپ ما مختلف هستش. ما یکی از استارتاپ ها خدمات خودرو در محل هستش.
بله.
یک مکانیکی خیلی بزرگ رو تبدیل کردیم به یک موتورسیکلت 100 سانتی و تمام تجهیزات رو کوچیک کردیم و داخل موتور جا دادیم، به صورتی که شما اگر خودروتون خراب بشه یا اتفاقی براش بیفته توی خیابون‌ها یا در منزلتون، کاپیتان‌های ما به شما مراجعه میکنن و خدمت شما میکنن، تمام کار خودروتون رو تو محل براتون انجام میدن، که این خوبی سرویس خیلی موفقی بوده تا الان هم مردم هم بهش نیاز دارن و تو زمان و هزینه‌شون بسیار صرفه‌جویی میشه.
بسیار عالی. این هم با اقبال روبرو شد از طرف مردم؟
بله، خدا رو سرزا مطبع شد، مردم دوست دارن مجموعه ما رو، ما هم مردم رو خیلی دوست داریم و سعی کردیم نفعی برای هم اقتصادی هم وقت مردم داشته باشه و تا همین امروز هم بیش از تقریبا 100 هزار یوزر سازمانی و مردمی داریم که این 100 هزار مصرف کننده 100 هزار نفر مصرف کننده بخش خدمات خودروی ما هستن.
چه موانعی سر راه شما قرار داره آقای مصدق؟ یا از این اتفاق راضی هستید یا اینکه نه موانعی هست که داره اذیتتون میکنه و دوست دارید که بیان کنید و این موانع از سر راهتون کنار بره؟
من اگه اجازه بدید میخوام یک صحبتی داشته باشم با مردم، کسایی که حداقل صدای بنده رو میشنون.
بله.
ببینید این بحث موانع برای کسب و کار تو همه جای اکوسیستم کسب و کارهای جهان وجود داره،
قطعا همینطور.
یعنی این نیست که فقط مثلا ما ایران دچار یه سری موانع باشیم یا مثلا آمریکا نداشته باشه، چنم انگلیس نداشته باشه، ژاپن نداشته باشه، همه جای دنیا این سری موانع به خصوص خود کشور خودشو داره. ما تو ایران نسبت به کسب و کارا آگاهیمون کمتره، یعنی اگر مردم فکر میکنن که کسب و کار سخت راه اندازیش و به وجود آوردنش سخته و اجراش سخته و جلوی آدمو میگیرن، سخت در اشتباهن. ما بدون هیچ واسطه‌ای با سازمان‌ها یا ارگان‌ها یا بدون هیچ حمایتی از طرف هیچ جایی تونستیم کسب و کارا را بندازیم. امروز 200 تا پرسنل داره براش کار میکنه، همه راضی هستن. موانع خاصی وجود داره، اصل مانع خودمون هست، یعنی نگاه ما نسبت به کسب و کار مانع اصلی پیشرفت یک کسب و کار میشه. بهتر این که خب اگر چیزی رو مردم بپسندن، یواش یواش راهکارهای پریدن از اون مانع رو میتونیم پیدا بکنیم، حالا هر موانعی باشه. اگر قرار کار قانونی و قانونن و طبق ضوابط و شرایط کشور انجام بشه، مانع خاصی وجود نداره. به هر حال الان ما واسه فناوری یا جای مختلفی که الان به کسب و کارهای نوپا اهمیت میدن باعث شده که خیلی کارا سریعتر و با در واقع سرعت و کیفیت بهتر انجام بشه، ولی اصل موضوع اینه که کار هست. کشوری که داره یک عالم در واقع پتانسیل و یک عالم شرایط کار کردن هست،
نیاز به
جوان ها و افرادی داره که وارد این عرصه بشون. شما وقتی وارد شدی دیگه نگرانی نسبت به موانعش نباید داشته باشید.
بله.
ما در واقع این سبک زندگی استارتاپی اون این شکلی هست.
خیلی خوبه. این استارتاپ کاپیتان کار در واقع که
بله، کاپیتان کار استارتاپ خدمات خود.
آره خدماتی. خب خیلی ها که در فضای مجازی همچین استارتاپ هایی رو میشنون و میگن که خب خدمات ارائه میکنن، برای پرداخت مبلغ دچار مشکل میشن، میگن احتمالاً چون حضوری خدمت مردم میرسه باید مبالغ گرانتری رو هم پرداخت بکنن. آیا این واقعیت داره یا نه؟
نه، اتفاقا شما با آژانس های اینترنتی که به وجود اومدن رجوع بکنید ببینید که به دلیل اینکه بستر پلتفرم و یک شبکه به وجود اومده، هزینه های ما طبعا پایین‌تر هستش و به همون مقدار هم هزینه های کمتری از مخاطب دریافت میکنیم و به صورت خیلی در واقع انتخابی این هزینه رو از مشتری دریافت میکنیم، چون خدمات خود رو خیلی گسترده هستش و نوع اجناسی که وجود داره خیلی گسترده است. ما توسط خود مشتری انتخاب میکنیم اون قطعه که نیاز دارم با قیمت متفاوت، حالا با دسته های متفاوت و مشتری خودش انتخاب میکنه، مقایسه میکنه، بعد از محصول ما استفاده میکنه. این ده. باعث میشه که بهترین و کمترین یا در واقع با کیفیت در این محصول رو استفاده کنن.
بسیار نام ابزار در فضای مجازی، در افزارهایی که میتونن مردم استفاده کنن ازشون رو، اگر میخواید میتونید بگید تا.
بله حتما، البته یکیشو نمیتونم بگم ظاهرا.
بله بله بله.
ولی خب ببینید، ما مجموعهمون تو شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خیلی فعال هستش. اپلیکیشن داریم تو کافه بازار و گوگل پلی و تو سایتامون هستش، تو در واقع گوگل میتونن سرچ کنن مردم عزیزمون. ولی بهتر اینه که خب از طریق تلفن اون میتونن آشنایی اولیه رو پیدا کنن با مجموعه. تو فضای مجازی موفق و مداوم در حال فعالیت هستید.
بله.
یکی از نکته‌های اساسی کسب و کار امروز فضای مجازی است که میتونه کمک خیلی زیادی به کسب و کارها.
حتما همینطوره. آقای محمد مصدق، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ممنون، همچنین به خوبی داشته باشین. موفق باشین.
تنها شدم از وقتی که دستاتو ول کردم، رفتم و با هر کی نباید درد و دل کردم. قلبم با هیشکی مثل تو آروم نمیگیره، این آدم ها عشقو چقدر زود یادشون میره. حس میکنم دور از هوا قلبم نمیکوبه، تو بهتر از من میدونی چی واسه من خوبه. دنیای من تاریکه بود، تو خالق نوری، من بی تو میمیرم، خدایا خستم از این دوری. لحظه که اسم تو رو از خاطرم بردم، تو اوج روزای خوشم راحت زمین خوردم. با چشم خیز خوابیدم و خوابای بد دیدم. از وقتی که تنها شدم حال تو فهمیدم. حس می کنم دور از هوات قلبم نمی کوبه، تو بهتر از من می دونی چی واسه من خوبه. دنیای من تاریکه بود، تو خالق نوری، من بی تو می میرم، خدایا خستم از این دوری.
اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه و بشنوید از مسابقه پیامکی بشارت با محوریت جزء 30 قرآن کریم.
یا حافظ القرآن.
بشارت 1453
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. وقت همه شما عزیزان و خوبان به خیر و نیکی باشه انشالله. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه حضرت حق از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید با مرور آیات دیگری از سوره مبارکه تکویر. در برنامه گذشته آیات 1-6 رو به همراه هم تکرار کردیم و انشالله در این برنامه 6 آیه دیگر رو تثبیت میکنیم. آیات 7 تا دوازدهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا النفوس زوجت و اذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت و اذا